شب شما بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. اما در ادامه داریم به ساعت 21:09 شب نزدیک میشیم و زمان پخش برنامه مرواریدهای ساختگی که استاد مسعودی درباره احادیث جعلی که برخی ها مانند کعب الاحبار در بین مردم رواج دادن برامون صحبت میکنن، اینکه چجوری تشخیص بدیم که یه حدیث جعلیه و اینکه بعضی از این احادیث جعلی رو استاد برامون بیان میکنن، مثال میزنن و خلاصه برنامه جالب توجهیه، به ویژه برای اساتید، طلاب، دانشجویان و به طور عمومی کسانی که علاقمند به مباحث حدیثی هستن. خواهش میکنم به مدت 27 دقیقه همراه باشید.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس به عمد بر من دروغ بندد، جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام، با 42 برنامه مرواریدهای ساختگی در خدمت شماییم. موضوع سخن در برنامه پیشین به آسیب‌های نقد حدیث رسید. در برنامه امروز قصد داریم نمونه‌هایی از اولین آسیب نقد حدیث رو که از اون به عنوان فهم ناتمام یاد میشه بررسی کنیم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، احادیث و سیره امامان معصوم علیهم السلام همراه همیشگی قرآن و میراث گرانبهای پیشوایان دینی ماست و با وجود همه هجوم‌ها، محدودیت‌ها و مخالفت‌هایی که به دنبال داشتن، همچنان ماندگار موندن و در دوراهی‌های تردید و گمراهی یاریگر انسان‌های حقیقت طلب هستند و در عرصه هدایت انسان خوش درخشیدن. اما همین احادیث گرانبها مثل بسیاری از اشیای گرانبهای دیگه در طول حیات تابناک خودشون دچار آسیب‌های آشکار و پنهان شدن و در گذر زمان و در طی مسیر طولانی که داشتن از دستکاری‌های درست و نادرست در امان نموندن. گاهی تقطیع و اختصار احادیث بخش‌های اثرگذار از متن یک حدیث رو به ما نرسونده و گاهی نقل به معناهای نچندان دقیق ما رو از درک معنای حقیقی حدیث محروم کرده و مواردی از این قبیل چنان نابسامانی‌هایی در احادیث به وجود آوردن که اونها رو از اعتبار ساقط کردن. اما اون چه کار رو سخت تر میکنه؟ تحریف ها و جعل سودجویانیه که حدیث رو مایه کسب دنیا قرار دادن و با سوء استفاده از گمنامی برخی مؤلفان و کتاب هاشون اغراض خودشون رو در لابلای احادیث گنجوندن. لذا برای بهره‌گیری از این گوهر درخشان لازمه که آسیب‌های نقد حدیث رو بهتر بشناسیم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. امیدوارم که در برنامه های گذشته تونسته باشیم مباحث قابل استفاده برای شما عزیزان رو درباره احادیث ساختگی و نقد اونها ارائه داده باشیم. در نقد حدیث عرض کردیم که ما معیارهایی رو باید به کار ببریم که معیارهای برون دینی و درون دینی بودن. منتها گفتیم که در هنگام کاربرد این معیارها ما باید حتما متوجه باشیم که دچار آسیب‌هایی که در طول تاریخ نقد حدیث صورت گرفته نشویم. در برنامه‌های گذشته بعد از اون که دستاوردهای نقد حدیث رو برشمردیم، البته دستاوردهای مهمش رو، یک آسیب رو هم اشاره کردیم. اون آسیب فهم ناتمام بود. منظورمون این بود که در جریان نقد حدیث ابتدا باید فهم کامل، درست و دقیقی از حدیث صورت بگیره، بعد به نقد بپردازیم. زیرا اگر ما حدیث رو دقیق و درست نفهمیم، اشکالی رو متوجه اون خواهیم کرد که وقتی به فهم دقیق و درست حدیث نائل میشویم، میبینیم اون اشکال وارد نبوده است و به نادرستی حدیث رو بر اساس اون نقد و اشکال کنار گذاشته ایم. من یک نمونه ساده تر رو نقد میکنم و بعد میریم سراغ نمونه های پیچیده تر. حدیثی رو شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب عقاب الاعمال آورده که در اینجا من متن رو نمیخونم و ترجمه رو فقط میگم. اصل متن عربی در کتاب عقاب الاعمال صفحه 281 و در همین کتاب وضع و نقد حدیث اومده. میدونید که کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق کتابیه که درباره آثار و پیامدهای اعمال زشت و بد انسان صحبت میکنه بر اساس احادیث. یکی از اون اعمال اینه که این حدیث میفرماید هر کس در برابر سلطان جائر کوچکی کند در آتش همنشین اوست و هر کس سلطانی رو بر ستمی دلالت و راهنمایی کند با هامان، هامان میدونید وزیر فرعونه که فرعون بهش گفت یا هامان ابن لی سرحن که برای من یه برج بساز، یه کاخی مثلا بلند بساز. اگر کسی سلطانی رو به ستمی راهنمایی بکنه با هامان یعنی وزیر فرعون محشور میشه و او یعنی این شخصی که کوچکی کرده و سلطانی رو راهنمایی کرده و اون سلطانه از اشد و اهل نار عذابن میشن، یعنی در میان دوزخیان بیشترین عذاب رو خواهند داشت. حالا ذیل حدیث اینه و من عزم صاحب دنیا، یعنی هر کس یه دنیاداری رو بزرگ بشموره و احبه لطمع دنیا، به طمع دنیاش با او دوستی ببرزه، خداوند بر او خشم میگیره و این همراه قارون در اون جایگاه و درجه زیرین جهنم خواهد بود. قارون کی بود؟ قارون اون ثروتمند خیلی پولدار زمان حضرت موسی علیه السلام بود. خب برخی اشکال کردن که این ذیل روایت نمیتونه مقبول باشه. چرا؟ چون خیلی مجازات سنگینیه که کسی بره برای یه آدم پولداری به اصطلاح خودشو کوچیک کنه یا اون رو بزرگ بدانه. خب در صورتی که ما اگر به مجموع حدیث نگاه بکنیم، فقط یک ثروتمند معمولی نیست در اینجا، من عزم صاحب دنیا، یعنی کسی که علاوه بر ثروت قدرت هم داره. ثروتمندی منظوره که دستش در کاسه قدرتمندان و زورمندان سیاسی و اجتماعی هم هست، فقط پولدار نیست. اگرچه حتی اگر کسی برای یک پولدار ثروتمند فقط به خاطر پولش تواضع و کوچکی میکرد و اونو خیلی بزرگ میداشت، بازم مجازات داشت، هیچ اشکالی نداشت حتی مجازات سنگیرم داشته باشه. اما ما برای اینکه این استبعاد رو نفی بکنیم، عرض میکنیم که این در واقع یک صاحب دنیای زورمند و مرتبط با اربابان قدرت رو داره میگه که در واقع نوعی دوباره بزرگ داشته سلطان ستمگر است و و میدونید در احادیث ما به شدت درباره این همکاری با سلطان ستمگر و حتی کمک دهی در حد یک مثلا سوزن زدن و دوختن یک پارچه‌ای و یک مثلا لباسی از اونها هم نهی شده، چه برسه به این که آدم بره با ثروتمند و صاحب دنیایی که با اونها ارتباط داره پیوند بخوره. اینها مسلم اشکال داره. پس اگر ما خوب به حدیث دقیق بشیم میبینیم این عقاب و جزای خیلی بزرگی نیست، چون گناه خیلی کوچکی نیست. تأیید ثروتمند صاحب دنیایی که متصل با ارباب قدرت ستمگر هست در واقع نوعی تأیید ستم است. احادیث دیگه‌ای هم داریم درباره سلطان جائر که حالا ما اونجا کاری نداریم.
رادیو معارف،
مرواریدهای ساختگی،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان همراه، بعضی از سخنان پیشوایان دین محتوای دشوار دارن، یعنی به دلیل مضمون والایی که دارن توی هر ذهنی نمی گنجن. در این بین هر کسی وظیفه داره که مرز فهم خودش رو بشناسه و حد اون رو نگه داره و احادیثی رو که متوجه مضمون والای اونها نمیشه انکار نکنه. اما در تاریخ نقد حدیث با انکارهای ناشی از همین نافهمی ها روبرو هستیم و عده‌ای به علت وجود مطالبی شگرف و دیرباور در یک حدیث سعی دارن گفته های معصومین علیهم السلام رو رد کنن، و این در حالیه که امامان ما تنها تا جای اجازه رد سخنان منسوب به اونها رو دادن که محتوای اون مخالف محسوسات و مسلمات باشه. معارف جویان گرامی، بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو با هم میشنویم.
احادیث دیگری داریم درباره عقل. ما احادیثی داریم که نشون میده خداوند با عقل گفتگو کرده. لما خلق الله العقل استنطقه، وقتی که خداوند عقل رو آفرید اونو به سخن درآورد، بعد بهش فرمود بیا جلو، اومد. به او فرمود برو عقب، رفت. ولی جهل اینجوری نبود. پس عقل خیلی موجود مطیع خداوندیه. وقتی خداوند بهش گفت بیا، اومد، برو، رفت، به عقل فرمود و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، ما خلقت خلقا هو احب الی منک ولا اکملت که الا فی من احب، هیچ آفریده‌ای محبوب‌تر از تو ای عقل من نیافریدم. تو ای عقل، خداوند داره می‌فرماید طبق این حدیث، در کافی هم هست، همون اوایل کافی هست، خداوند به عقل می‌فرماید تو محبوب‌ترین آفریده من نزد منی و تو رو فقط در کسانی به کمال می‌رسونم که دوستشون دارم. یعنی هر که محبوبتر معقولتر، هر کس عقلش کاملتر، پیش خداوند محبوبتر و دوست داشتنی تر. اما هان متوجه باش، انی ایاک آمر و ایاک انها، من فقط تو رو امر میکنم چون بقیه نمیفهمن امر منو، و فقط تو رو نهی میکنم ای عقل چون بقیه نمیفهمن. پس چون فقط تو رو امر و نهی میکنم و ایاک و عاقب و ایاک و اصیب، فقط تو رو هم جزا و سزا میدم، بقیه که تقصیری ندارن. پس هر انسانی عاقلتر مسئولیتش هم بیشتر، ولی اگه عقلش به کمال برسه محبوب خداوند هم خواهد شد. راه رسوندن عقلم به کمال عمل کردن به مفاد اونه، عمل کردن به فرمانها و نهیهای عقله. هرچی انسان عقلش رو حاکمتر بکنه عقلش کاملتر میشه. خب این حدیث چه اشکالی داره که برخی محدثان اهل سنت مثل دارقطنی میگن اینا ساختگیه؟ برخی از محدثان اهل سنت اکثر احادیث مربوط به عقل رو میگن ساخته افرادی مثل ابن عبدربه، داوود ابن محبر، عبدالعزیز ابن ابی رجا، سلیمان ابن عیسی و از این قبیل افراده. خب این حدیث یک بیان بسیار زیبایی است. حتی اگر شما در مورد اقبل فاقبل، یعنی اونجایی که خداوند با عقل حرف میزنه، شک دارید، اشکال دارید، میشه اونو حمله بر معنای مجازی کرد. گرچه معنای حقیقی هم مشکل نداره. عقل میتواند بیاید، میتواند به خدا نزدیک شود، میتواند از خدا دور شود. برفرض حالا این رو ما نفهمیدیم، میتونیم حمله به معنای مجازی بکنیم. یعنی در واقع خداوند میخواد به ما بفهمونه از طریق این حدیث معصوم که خداوند به عقل امر و نهی کرد، عقل امر و نهی خداوند رو فهمید و عمل نمود. عقل هر کجا که هوا و هوس اون رو به بند نکشه، اوامر الهی و نواهی الهی رو عمل میکنه. البته رب عقل اسیر تحت هوان امیر، جمله امام علی علیه السلام هست، بسی عقل که اسیر هوا و هوس نفس است. اونجا که اسیر میشه نمیتونه کار بکنه، ولی اگر عقل آزاد باشه، آزاد اندیشی در انسان، انسان رو به اطاعت از خداوند میرسونه. این حدیث واقعا چه مشکلی داره که ما به بهانه نافهمی اون این حدیث رو نقد بکنیم و کل احادیث عقل رو کنار بگذاریم؟ اینها جای تأسف داره. الحمدلله احادیث عقل نزد شیعه معتبرن، به ویژه اون مقداری که در کافیه کلینی، بهترین کتاب حدیثی شیعه، اومده. و اگر شرح بیشتری بخواهید، بهترین شرح این احادیث رو ملا صدرا و فیض کاشانی و بعد از اونها ملا محمد صالح مازندرانی و علامه مجلسی در شروح خودشون بر کافی آوردن.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث در برنامه مرواریدهای ساختگی.
حدیث دیگری که متاسفانه بر اثر همین فهم ناتمام رد شده، حدیثی درباره توبه از سحر. ببینید، سحر در اسلام حرام است. حتی برخی ساحرها حکمشون ممکنه قتل باشه. حالا دیگه جزئیاتش در فقه هست. به هر حال گناه سنگینی هست. حدیثی درباره سحر آمده است که زنی از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنه که من یه همسری داشتم، دارمم، ولی اون همسر من نسبت به من تنده، خشونت داره، غلظت داره به اصطلاح. من یه کاری کردم که اون به من توجه و مهربانی بیشتری پیدا بکنه. گویی از همین کارهای سحر و جادو. حضرت رسول تا این رو شنیدن بهش فرمودن وای بر تو، افنلک، دریاها رو تیره رنگ کردی و به لعنت فرشتگان و اون فرشتگان برگزیده خدا و فرشتگان آسمانها و زمین دوچار شدی. زن خیلی ناراحت شد. راوی میگه که زن رفت روزه گرفت، شبا هم به شب زنده‌داری پرداخت. پس روزا کلن روزه، شبا هم کلن به شب زنده‌داری. سرش هم تراشید. حالا زنه، باید زیور، موی زیبا اینا داشته باشه؟ نه، حالا از اون ور افتاده، رفت تراشید. و لبست المسوح، مسوح یعنی جامه پشمینه، عوض جامه زیبای ظریف دوست داشتنی برای شوهر، رفت جامعه خیلی پشمینه بدجور پوشید. خبر این کارش دوباره به پیامبر اکرم رسید. حضرت فرمود که ان ذالک لا یقبل منها، یعنی این توبه‌ای نیست که از این زن قبول بشه. خب برخی اومدن این حدیث رو رد کردن، گفتن چرا؟ چون گفتن مخالف با یه معیار درون دینی به نام قرآنه. کدوم آیه قرآن؟ آیه شریفه زمر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خیلی آیه مشخصه. آیه میفرماید ای آدمایی که اسراف کردید، به خودتون ستم کردین، از رحمت خدا ناامید نشید. خداوند همه گناه ها رو میامرزه. چرا؟ چون اصلا آمرزنده و مهربانه. خدایی که چنین صفتی داره همه گناه ها رو میامرزه. خب حالا ممکنه جای دیگه استثناء خورده باشه به شرک و اینها، ولی بالاخره این سحر و اینها میتونن چی؟ مورد این آیه واقع بشن. اینم یه گناهیه، زنه رفته ازش توبه کرده دیگه، پس چرا قبول نشه؟ به استناد این آیه این روایت رو رد کردن، در واقع اینو نقد کردن. خب حالا ما عرضمون اینه، این روایت اتفاقا خیلی روایت قشنگیه، هیچ تعارضی هم با آیه نداره تا بخوایم نقدش بکنیم. این روایت داره میفرماید ان ذالک لا یقبل منها، یعنی این گونه توبه کردن زن ازش پذیرفته نیست. چون توبه سحر اینه که بری سحر رو بگشایی. سحر در واقع اینو بستنه، نفاثات فی العقد در سوره فلق داریم. توبه از سحر گشودن اونه. هر گناهی توبهش متناسبه با خودشه. ما نمیتونیم تو گوشه یه یتیم سیلی بزنیم و بعد بریم یه یتیم دیگر رو ناز بکنیم، باید همون رو از تو دلش در بیاریم. ما نمیتونیم 100,000 تومان از یکی بخوریم بعد بریم مثلا احترامش بکنیم تو مجلس، بگیم توبه اونطوری بکنیم. توبه مالی اینه که مال رو برگردونی، توبه اذیت یه کسی اینه که حلالیت ازش بگیری. در واقع پیامبر میخواد بفرمان توبه زنی که سحر و جادو کرده که شوهرش به اون توجه بیشتری بکنه اینه که بره از سحر و جادو دست برداره، اون رو بگشاید، نه اینکه دوباره بره یه کاری بکنه که حق شوهر از بین بره. زنی که روزا روزه میگیره، شب هم وای میسه به نماز خوندن و عبادت و جمکران و حرم و اینور اون رفتن، خب حق شوهرش از بین برده. پس زن حق نداره زیورها و زیبایی‌های خودش رو بزدایه. مو نیمی از زیباییه. ما حتی در روایات داریم زن پیر هم مستحب به یک گردنبندی، دستبندی، چیزی به خودش آویزان بکنه. پس زن حق نداره بره سرشو بتراشه، زن حق نداره بره لباس پشمینه بپوشه. خب پس حضرت فرمودن این توبه از زن پذیرفته نیست، نه اینکه کلن امکان توبه رو نفی بکنن. ببینید ما اگر دقیق و درست این حدیث رو میفهمیدیم، میتوانستیم از نقد این حدیث خودداری بکنیم و ادعا نکنیم که با آیه 53 سوره زمر در تعارض هست. در روایات دیگه هم داریم که راه حل سحر و راه توبه از سحر حل ولا تعقد هست، در کافی جلد 5 صفحه 115 این اومده. امام میفرمایند کسی که میخواد اگه سحر کرده توبه بکنه، باید سحرایی که قبلا کرده بسته به اصطلاح ساحرا اینها رو بگشاید. پس ما میتوانیم در پرتو دقت بیشتر در این حدیث به فهم کاملی برسیم و از نقد اون خودداری بکنیم. این اولین آسیبی بود که متوجه نقد حدیث میشه. انشاءالله آسیب بعدی یعنی شتاب زدگی رو در برنامه آینده خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.
در کتاب شریف وسائل الشیعه اثر مرحوم شیخ حر عاملی روایت شده که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به یکی از اصحاب خودشون فرمودند در راه خدا دوست بدار و برای خدا دشمن بدار، برای خدا مبالات و دوستی کن و برای خدا دشمنی کن، یقیناً جز با این به ولایت خدا نخواهی رسید. هرگز کسی طعم ایمان را نمی‌یابد، هرچند نماز و روزه‌اش فراوان باشد، مگر آنکه چنین باشد. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ساختگی رسیدیم. ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارد، که دلم شراب انگور روا چرا ببینم. اگر از دیار یاران خبری کسی رساند، بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
عجلم رسد اگر من نرسم به جمع یاران، دل زار من غمین شد که فقط خدا ببینم.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پری ساخته‌ای به سوی کودکان غزه.
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقاجون من در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340